الله الرحمن الرحيم وبه نستعين انه خير ناصر ومعين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنت الله على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين. قبل از آنی که وارد بحث فصل نهم بشیم، راجع به بیانی که دیروز صدرالمتعلهین درباره دیدگاه خودشون داشتن که نیاز ممکن به واجب تبارک و تعالی به خاطر تعلقی بودن وجود ممکن هست و ربطی بودن وجود ممکنه، گرچه اون بیانی که دیروز، اون تقریری که دیروز عرض کردیم، تقریری است که در تقریرات درس شرح منظومه رهبر راحل قدس سره در مباحث مربوط به امکان ذیل همون شعر مرحوم حاجی بهش اشاره شده که قد کان الافتقار فی الامکانی فلیجعل القدیم به زمانی. ایشون در اونجا به همون تقریری که دیروز از بیان صدرالمتعلهین داشتیم اشاره فرمودن، ولیکن یک تقریر دیگری هم برای عبارت میشه کرد که شاید این تطبیق بیشتری بر عبارت داشته باشه، و اون به طور خلاصه اینه: در طی مثلا یکی دو جمله عرض بکنم، ببینید، ممکن یه وجودی داره و یک ماهیتی داره که امکان ذاتی لازمشه، یک مسبوقیت به عدم زمانی داره، و یکی هم این که وجودش بعد از عدم زمانیه، که این دوتای اخیر معنای همون حدوث هست. پس بنابراین در مورد هر ممکنی چهار چیز مطرح میشه: یکی وجود ممکنه، یکی ماهیت ممکنه، یکی اون عدم زمانی است که سبقت بر وجود ممکن داره، یکی هم این که وجود ممکن بعد از عدم زمانی قرار میگیره. صدرالمتعلهین این ستای اخیر رو رد میکنن، اما ماهیت نمیتونه منات احتیاج باشه که امکانم لازمشه، یعنی ممکن نمیتونه در ماهیتش محتاج باشه چون ماهیت مجعول نیست، نمیتواند در اون عدمی که سبقت بر وجودش داره محتاج باشه چون عدم چیزی نیست و فاعلی که حق باشه صنعی نسبت به این عدم نداره چون عدم چیزی نیست. اون وجود بعد العدم ممکن هم نمیتواند محتاج باشه، یعنی احتیاج در مورد او در نظر گرفته بشه. چرا؟ به خاطر این که قرار گرفتن وجود ممکن بعد از عدم ضروریه. خب ممکنی که معدوم زمانی بوده وقتی وجود پیدا کرد، این قهریه و قطعیه و ضروریه که وجودش بعد از عدم قرار میگیره، و ضروری هم که معلل نیست، علت نمیخواد تا این که ما بگیم که این وجود بعد العدم محتاج به فاعل و واجب تبارک و تعالی هست. اینم یه تقریر و یک بیان برای عبارت که این انطباق بیشتری بر عبارت داره تا اون تقریر و بیانی که دیروز عرض کردیم، که اونم به نوبه خودش درسته و عرض کردم که در آدرسی که گفته شد اشاره فرمودن بهش. در فصل نهم این بحث مطرح میشه که قدرت قدرت حیوان و انسان که تعریفش گذشت و بحثش گذشت در فصول قبلی، این مزاج نیست چنان که بعضی از اطباء قدیم گمان کردند. دلیل ایشون در این فصل اقامه میکنن بر این مطلب که همونطور که مرحوم حاجی در حاشیه هم فرمودن، با همین دلیل اثبات میشه که نفس هم غیر از مزاجه، نفس هم مزاج بدن نیست. مزاج یک کیفیت جسمانی است، یعنی یک کیفیتی است که عارض میشه بر جسم، بر بدن، بر ماده‌ای که بدن باشه، و مزاج از اختلاط عناصر اربعه، به گفته دیروزی ها از اختلاط عناصر و امتزاج عناصر در جسم مرکب تام مثل معدن و نبات و حیوان که انسانم یه نوعی از همون حیوانه، مزاج از امتزاج و اختلاط عناصر در جسم مرکب تام مانند معدن و نبات و حیوان و انسان حاصل میشه که یک کیفیت جسمانی است، کیفیتی است که عارض میشه بر جسم معدن و نبات و حیوان و انسان، بر بدن. و تعریف مزاج، تعریف این کیفیت هم اینه، مزاج عبارت است از کیفیتی که متشابه در عناصر و متوسط بین کیفیات عناصر. این تعریف مزاج، کیفیتی که متشابه در عناصر و متوسط بین کیفیات عناصر. معنای متشابه بودن این کیفیتی که مزاج باشه در عناصر، یعنی این کیفیت به همان گونه‌ای که در عنصر آب مثلا هست، در اون سه تا عنصر دیگه هم هست، این کیفیت به همون گونه‌ای که مثلا در عنصر خاک هست، در اون سه عنصر دیگه هم هست. این معنای تشابه این کیفیت در عناصر. و معنای توسطش بین کیفیات عناصر اینه که هر کدام از عناصر یک کیفیتی دارن که متضاد با کیفیت دیگری است. مثلا کیفیت هوا برودته، کیفیت آتش حرارته، کیفیت آب رطوبته، کیفیت خاک یبوسته. رطوبت و یبوست ضد همن، برودت و حرارت ضد یکدیگرن. این کیفیات اربعه که کیفیات عناصر هست که بهشون هم اوائل ملموسات میگن، یعنی اولین چیزهایی که از اجسام لمس میشه همین کیفیات چارگانه است، یعنی همین حرارت و برودت و رطوبت و یبوست. خب حالا وقتی که از اختلاط و امتزاج عناصر مزاج به وجود میاد، هر کدام از این عناصر با کیفیتی که دارن، سرعت و شدت و حدت کیفیت عنصر دیگر رو در هم میشکنن. هوا با برودتی که داره اون شدت حرارت آتش رو در هم میشکنه و برعکس. آب با رطوبتی که داره شدت یبوست خاک رو در هم میشکنه و برعکس. وقت یک کیفیت متوسطه‌ای پیدا میشه که اسمش مزاجه، کیفیتی که متوسط بین این چهار تا کیفیت عناصر هست. و معنای توسط اینه که این کیفیت نسبت به حرارت 100% برودت، و نسبت به برودت 100% حرارت، نسبت به رطوبت 100% یبوست و برعکس. اینم معنای توسط این کیفیت بین کیفیات این عناصر اربعه. خب حالا این بیان مزاج و معنا و تعریف مزاج بود. صحبت الان اینه که قدرت از جنس مزاج نیست، قدرت غیر از مزاجه. این مزاجی که جسم داره، بدن داره، بدن حیوان و انسان داره که همین کیفیتی باشه که ذکر شد، قدرت غیر از اینه. مزاج نیست که کیفیت جسمانی باشه، کیفیتی که بدن داره و جسم داره. چرا؟ به خاطر این که اثر قدرت و فعل قدرت از جنس اثر و فعل مزاج نیست. یعنی فعل قدرت از جنس مثلا حرارت ضعیف نیست، چون حرارتی که مزاج داره شدتش شکسته شده، مثل حرارت آتش که الان داره نیست که اونجور شدید باشه. یا برودتی که مزاج داره شدت برودت هوا رو نداره، ضعیفه. فعل قدرت از جنس فعل مزاج که حرارت ضعیف، برودت ضعیف، رطوبت ضعیفه و یبوست ضعیفه باشه نیست، بلکه از جنس حرکت و سکونه. با قدرتی که حیوان و انسان داره، خب فعلش حرکته، حرکت میکنه یا در یک مکانی سکون پیدا میکنه، ساکن میشه. اینجوری نیست که فعلش از جنس فعل مزاج باشه که حرارت ضعیف و برودت ضعیف باشه یا رطوبت و یبوست ضعیف باشه. و از اینجا معلوم میشه که قدرت مزاج که کیفیتی است جسمانی نیست، بلکه کیفیتی است نفسانی. یعنی کیفیتیه که برای نفس حاصل میشه و برای نفس پیدا میشه، عارض بر نفس میشه. و ابتدایشون میفرماین تابع مزاجه و بعد با بل اضرابیه ترقی میکنن، میفرماین نه، تابع مزاج نیست. قدرت که کیفیت نفسانیست تابع نفسه، نفسی که حافظ مزاجه. این مزاج بدن رو نفس است که حفظ میکنه، و الا اگر که نفس حفظ نکنه که جسم میمیره و موت برش عارض میشه و دیگه حیات ازش گرفته میشه، حیات بالعرضی که جسم به واسطه نفس داره. نفسم حافظ مزاجه به این که با تسخیر طبیعت بدن، طبیعت جسم، و با استخدام طبیعت و جسم، با قوای نباتی فعل تغذیه رو انجام میده و بدل ما یتحلل میسازه برای اون چه که از این ماده، از این بدن، از این جسم به تحلیل میره به واسطه حرارات اربع، حرارت‌های چهارگانه که در جای خودش گفته شده. به این وسیله، یعنی با فعل تغذیه، از راه تسخیر بدن و طبیعت جسم به واسطه نفس و از راه استخدام طبیعت جسم توسط نفس، این فعل تغذیه با قوای نباتی صورت میپذیره و بدل ما یتحلل جایگزین درست میشه برای اون چیزی که از این اعضای بدن به واسطه حرارتهای چهارگانهی که در جای خودش گفتن به تحلیل میره. پس بنابراین قدرت تابع نفسی است که حافظ مزاجه. قدرت بعد از آنی که مزاجی باشه و بعد از آنی که نفسی که حافظ مزاج هست در کار باشه، وجود داشته باشه، اون وقت قدرت عارض میشه بر نفس. بعدم ایشون میفرمان این بحث سزاواره که در طبیعیات فلسفه مطرح بشه نه در الهیات، و به همین اندازه دیگه بسنده میکنن راجع به این بحث و فصل نهم تمام میشه. الفصل التاسع فی ان القدرت لیست نفس المزاج کما زعمه بعض الاطباء، قدرت مزاج نیست، تابع مزاجه، بلکه تابع نفسی است که حافظ مزاجه. کما زعمه، چنان که گمان کردن، این ضمیر به منفی برمیگرده نه به نفی، یعنی مزاج بودن قدرت رو بعضی از اطباء قدیم. و بیانه، بیان این مطلب اینه که ان المزاجه کما سیعتی عبارتون ان کیفیتن من جنس اوائل الملموسات، مزاج چنان که بحثش میاد، که حالا این رو ما غفلت کردیم ببینیم ایشون در کجا بحث مزاج رو مطرح کردن، کما سیعتی، حالا چرا، حالا اونجام البته بحث مزاج رو به این مناسبت که نفس مزاج نیست در اونجا مطرح کردن، حالا شاید مرادشون همون جلد نهم باشه، شاید هم جای دیگری مطرح کردن. کما سیعتی، شاید هم مثلا در بحث جواهر به مناسبت مثلا بحث جسم مرکب تام، شاید در اونجا در جلد پنجم مطرح کرده باشن. کما سیعتی عبارتون عن کیفیت من جنس اوائل الملموسات، مزاج عبارت است از یک کیفیت جسمانی، از یک کیفیتی از جنس اوائل ملموسات، اولین چیزهایی که از اجسام لمس میشه، که چهار تا کیفیته، عن الحرارت و البرودت و الرطوبت و الیبوسه، که هر کدام کیفیت یکی از عناصر اربعه است. وهیه بالحقیقه من هذه الکیفیات الاربع، این کیفیت مزاج در واقع از قبیل همین کیفیات چارگانه است، منتها با این تفاوت که شدتشون شکسته شده. الا انها متوسطتون بینها، منکسرتون ضعیفتون به نسبت الیها، الا این که این کیفیتی که مزاج باشه متوسط بین این چهار تا کیفیته و شدتش و حدتش شکسته شده و ضعیفه به نسبت به این کیفیات اربع. و ازا کان کذالک، و هنگامی که مزاج، کیفیت مزاج از قبیل این کیفیات چهارگانه باشه، وجب ان یکون فعل المزاج من جنس فعل هذه الکیفیات، اگر قدرت مزاج بود، وجب ان یکون فعل المزاج، خب فعل مزاج باید از جنس فعل همین کیفیات باشه، و قدرت هم اگر بنا بود مزاج باشه، باید از جنس همین کیفیات فعلش و اثرش بود، و حال اون که اثرش حرکت و سکونه، منتها با این تفاوت، الا انه اضعف منها، الا این که این کیفیات در مزاج ضعیفتر از خود عناصر، از این کیفیات در عناصر. چرا؟ لأنها صرفتون قویتون، به خاطر اینکه کیفیات عناصر اینا صرفن، یعنی حرارت محض، مثلا کیفیت آتش و قوی، و هو فاطرون ضعیفون، اما فعل مزاج که از جنس فعل همین کیفیاته، این فطور و ضعف داره، ضعیفه. ولما لم یکن تأثیر القدرت من جنس تأثیر هذه الکیفیات، عرفنا انها لیست نفس المزاج، و چون که اثر قدرت از جنس اثر و فعل این کیفیات نیست، ما میفهمیم که قدرت مزاج نیست، و همین دلیل درباره این که نفسم مزاج نیست عیناً جاری میشه و پیاده میشه. خب پس مزاج چیه؟ بلهیه. پس قدرت چیه؟ بلهیه کیفیتون نفسانیتون تابعتون للمزاج. قدرت کیفیتی است که برای نفس پیدا میشه و به دنبال مزاج پیدا میشه، یعنی بعد از آنی که بدنی باشه و اون بدن نفسی بهش تعلق پیدا کرده باشه، اون کیفیتی که قدرت باشه عارض میشه بر نفس. بعد با بله اضراب اضراب میکنن، ترقی میکنن که نه، تابع مزاج نیست، تابع نفسی است که حافظ مزاجه، یعنی مطبوعش نفسه، معروضش نفسه. بلی یستتبعها صورتون مدبرتون للمزاج حافظتون ایاهو، بلکه قدرت یستتبعها، بلی یستتبعها، بلکه مستتبع این کیفیت نفسانی است، صورتی که نفس باشه که مدبر مزاج و بدنه و حافظ مزاج و بدنه، نفس مستتبع این کیفیت مزاجی است، یعنی کیفیت مزاجی تابع نفسه و مطبوعش نفس. صورت مدبره و نفسی که مدبر بدنه و حافظ بدنه، چجوری حافظ بدنه؟ به ایراد ما یستحیل و منه شیئا فشیئا، فاعل یستتبعه صورتون مدبرتون، که نفس باشه. بله، این مثلا عبارت اخرى اینه که بفرمان بل تابعتون لصورت المدبرت الحافظت للمزاج، مثلا مدبرت للمزاج و حافظ مزاج. چجوری حافظ مزاجه؟ به ایراد ما یستحیل و منه شیئا فشیئا، با جایگزین کردن و وارد کردن اون بدل ما یتحلل به همین مزاج و بدن و اعضای بدن، اون چیزی که یستحیل و که از بین میره، منه از مزاج، به تدریج به واسطه چهار تا حرارت که یکیش حرارت استقصیه باشه، مثل همین آتش هایی که آدم خودشو باش گرم میکنه، همین حرارت آتش عرض میکنم، یکیش حرارت کوکبیه باشه، حرارتی که مثلا خورشید و ماه و خلاصه این کواکب دارن، و یکیشم حرارتی که از حرکات بدنیه حاصل میشه، یکی هم حرارتی که از حرکات نفس که همون افکار باشه، فکر باشه، از اینها حاصل میشه. به واسطه این حرارات چهارگانه بدن دائما رو به تحلیل و از بین رفتنه. و جبر ما یتداعا الى الانفکاک، این جبره عطف بر ایراده، یعنی جبره. آها بله، اون درسته، تذکر خوبی بود فرمودید. حرارت حرکات اعم است از حرکات بدنی و نفسانی، یکی هم حرارت غریزیه، همون 37 درجه حرارتی که به طور طبیعی در بدن است، اینا حرارات اربعه. و جبر ما یتداعا الى الانفکاک، و اجبار و جبران کردن و جبران بر ایراد، به ایراد ما یستحیل و از مزاج شیئا فشیئا، و جبر ما یتداعا الى الانفکاک، و جبران اون چیزی که میخواند به انفکاک، که اعضا از هم بپاشن، به تحلیل میره دیگه، که اعضا از هم جدا بشن و مزاج از بین بره. جبر بر چی؟ این علل التیام متعلق به جبره، جبر علل التیام که اینا رو هی به هم بچسبونه، هی با بدل ما یتحلل و وارد کردن بدل ما یتحلل، این اعضا از هم گسیخته نشن، گسسته نشن، پاره نشن، جدا نشن، و مزاج و بدن محفوظ بمانه. این من موضوعات بیان است از ما یتداعا، من موضوعات تلک الکیفیات المتضادت الافعال و المتخالفت الاوضاع، من تلک الکیفیات المتضادت ال، بله، موضوعات تلک الکیفیات المتضادت ال افعال متخالفت الاوزاء، این من بیان از مایه، اون چیزی که میخواند این مزاج را به انفکاک و انقطاع و از هم گسیختن عبارت است از موضوعات همین کیفیات متضاده که موضوعاتشون همون موادی باشه که در بدن هست که اینا هی به تحلیل میرن که موضوع همین مزاجن و همین حرارت و برودت و کیفیات چهارگانه. مایتدا الال انفکاک الال التیام، که این موضوعات التیام پیدا بکنن، موضوعات همون کیفیات اربعی که ضد یک دیگر هستن، تلکل کیفیات المتضادته، کیفیاتی که متضاده است، متضادت الافعال هستن، تلکل کیفیات المتضادت الافعال و المتخالفت الاوزاع، کیفیاتی که افعالشون ضد همه، یکی گرماست، یکی سرما، یکی رطوبت تریه، یکی خشکیه، و متخالفت الاوزاع به تبع موضوعاتشون که وضع موضوعات، چینش موضوعاتشون متفاوته، لذا این کیفیات هم به تبع موضوعاتشون که همون مواد بدن و جسم باشه، همون اعضاء بدن و جسم باشه، اونا متخالفن، چون بالاخره این دست و سر و پا هر کدوم یه وضعی دارن غیر از دیگری، وضع به معنای تمام المقوله که نسبت و اجزاء شی بعضها الالبعض و همشون به خارج باشه. فیکون لا محاله وجود تلک صورت الموصوفه بالقدره و تدبیر و الجبر و تسخیر من افق ارفع من افق المزاج. این که مرحوم حاجی فرمودن که این دلیل عیناً برای نفس هم پیاده میشه که نفسم مزاج نیست، نتیجه اینه که پس نفسم از یک افقی و یک ناحیه بالاتر از افق بدن و ماده هست. فیکون لا محاله، حالا که قدرت مزاج نیست، خب مطبوع قدرت نفسه، نفسم غیر از مزاجه چون اونم افعالش غیر از فعل مزاجه. فیکون لا محاله، مثلا فعل نفس چیه؟ همین فعلی که قوای طبیعی و نباتی بدن دارن مثل تغذیه. فیکون لا محاله، پس ضرورتاً وجود تلک الصوره، اشاره به همون صورت مدبر است، اون صورتی که متصف به قدرته و مطبوع قدرته و قدرت کیفیتی است که عارض بر او میشه، که اضافه بر صفت قدرت، صفت تدبیر مزاج رو داره، جبران کردن اون چیزی که از مزاج به تحلیل میره، صفت تسخیر قوای طبیعی و بدن، قوای بدنی رو داره، مثل همون قوای نباتی که اونا رو مسخر میکنه که به واسطه اونها فعل مثلا تغذیه رو انجام میده، من افق ارفع من افق المزاج، از یک ناحیه است بالاتر از ناحیه بدن و ماده و مجرده. و هذا المبحث و الیق به طبیعیات، چون این بحث ارتباط با مزاج پیدا میکنه و مزاجم کیفیت جسمه، کیفیت جسمانیست، و موضوع طبیعیات جسمه، لذا این بحث سزاواره که در طبیعیات حکمت مطرح بشه. فصل دهم. خب بازم بالاخره مثل بنل امیر و المدینه دیگه، مثل بنل امیر و المدینه، درسته که حالا امیر خودش که خب نه، چون تو بحث بود، چون که حالا تو بحث جبرم مطرح شد، جبرانم مطرح شد، از این با فصل دهم راجع به حرکت و سکون هست. خب مستحضر هستید که ما الان داریم مباحث امور عامه رو در این جلد پی میگیریم، مثل دو جلد قبلی. امور عامه بحث هایی هست که راجع به احوال عامه وجوده، یعنی راجع به احوال مطلق وجود، نه فقط مثلا وجودی که جسم باشه، وجودی که موجود مادی باشه. مباحث امور عامه اینجوری است، بحث از احوال عامه وجوده، یعنی احوال کلی، که از احوال وجود به طور کلی بحث میکنه که هم واجب تبارک و تعالی رو وجود شامل میشه، هم مجردات رو و هم اجسام و مادیات رو. خب به خاطر این ایشون اولا که میفرماین که این که مباحث حرکت و سکون به دنبال مباحث قوه و فعل مطرح شده و اصلا این مرحله سابعه که درش قرار داریم در قوه و فعله، این که این مباحث به دنبال مباحث قوه و فعل و در اداد و ردیف مباحث قوه و فعل در این مرحله هفتم مطرح شده، علتش اینه که حرکت و سکون شبیه قوه و فعلن، یعنی حرکت شبیه قوه است و سکون شبیه فعله. قوه در مقابل فعل، در برابر فعل چنان که گذشت، به معنای همون استعداده، به معنای همون قابلیت. حرکت شبیه قوه است به خاطر این که در حرکت خروج از قوه به فعلیت صورت میپذیره، یعنی جسم در یه چیزی که قوه اون رو داره، یعنی اون درش نهفته هست، قوه هست، حرکت میکنه تا اون چیز به فعلیت برسه، تبدیل بشه به فعلیت، فعلیت پیدا بکنه. پس بنابراین حرکت میشه شبیه قوه، شبیه اون همون امری که نهفته هست. جسم در حرکت اینجوریه که یه چیزی در حد قوه هست براش، یعنی نهفته هست. در کمون اون جسم هست. بعدن با حرکت این بروز پیدا میکنه و اون قوه تبدیل میشه به فعلیت. پس بنابراین حرکت شبیه قوه هست. سکونم که یه جسمی در یه جای ساکنه شبیه فعلیت، این یه جسم ساکن فعلیتش این سکونه، اینه که در یه جا ساکنه دیگه، هیچ حرکتی نداره که بخواد چیزی به واسطه اون حرکت از قوه و نهفتگی به فعلیت و بروز برسه. لذا این بحث حرکت و سکون در مباحث قوه و فعل مطرح شده. و اما چرا در امور عامه که احوال عامه وجوده و احوال وجوده به طور کلی، یعنی هر وجودی، چرا در ردیف این مباحث، یعنی مباحث امور عامه مطرح شده؟ ایشون یک توجیهی دارن صدر المتعلهین، که حالا چه اندازه این توجیه بالاخره مورد قبول باشه، علامه قدس سر رو ایشون که نمیپذیرن، حاشیه تعلیقی دارن در اینجا و این توجیه رو وجیه نمیدونن و خودشون هم پیشنهادی دارن. ببینید حالا اول اون توجیه رو عرض بکنیم. ایشون میفرماین که حرکت و سکون به معنای عام میشه از احوال عامه وجود، میشه از امور عامه، میشه از مباحث وجود به طور کلی. حرکت و سکون که مقابل هم هستن و تقابلشون هم تقابل عدم و ملکه است. چرا؟ چون اطلاق سکون در جایی میشه، در موردی میشه که حرکت متصور باشه. حرکت و سکون به معنای عام، مرحوم حاجی در تعلیقه میفرمایند به معنای خروج از لیس به ایس، یعنی از عدم به وجود، و خروج از امکان به وجوب، و خروج از قوه و استعداد به فعلیت. خواه دفعی باشه یا تدریجی. یعنی ببینید چهار مورد این معنای عام پیدا میکنه. یکی خروج از عدم به وجود، از لیس به ایس. یکی خروج از امکان به وجود. یکی هم خروج از قوه به فعلیت به طور دفعی، دفعتن، مثل کون و فساد. کون و فساد مثل چی؟ کون و فساد مثل اونی که مشائین میگن که در مقابل حرکت جوهری است. مشائین حرکت جوهری قبول ندارن که از جمادی مردم و نامی شدم و از نما مردم، ز حیوان سر زدم، تا آخر که این مردنم مقصود مردن از حد جمادی و نامی و امثال ایناست و الا حرکت جوهری که صدر المتعلین قائل هستن لبس بعد اللبس، هی صورت روی صورت میاد. ولی مشائین قائل به خلع و لبسن یا کون و فساد، میگن یه صورت فساد پیدا میکنه از ماده، صورت دیگه کائن میشه. ماده لباس یه صورتی رو خلع میکنه، از تنش بیرون میاره، یه لباس صورت دیگری رو میپوشه. حالا اگرم کسی قائل به کون و قائل به حرکت جوهری باشه و پیرو حکمت متعالیه یا عرفان باشه که قائل به حرکت جوهری باشه، کون و فساد مثل انقلابات ارضیه، مثل مثلا تبخیر که آب تبدیل میشه به بخار، در اینجا کون و فساده، یه صورتی از روی ماده زائل میشه، فاسد میشه، صورت دیگری کائن میشه و متحقق میشه. حرکت جوهری در انقلابات طولی است، مثل همون که از مرحله جمادی به مرحله نباتی برسه جس، بعد از مرحله نباتی به مرحله حیوانی و بالاتر. خب پس یکی هم این حرکت و سکون به معنای عام، که البته ما داریم الان حرکت رو معنا میکنیم، سکون هم دیگه مقابلشه، به تقابل عدم و ملکه، اینا معانی حرکت به معنای عامه. یکی هم خروج از قوه به فعل دفعتن، و مورد چهارم هم خروج از قوه به فعل تدریجن، که این اولین تعریفی خواهد بود که صدرالمتعلین در این فصل برای حرکت خواهند کرد. یعنی اصلا تعاریف حرکت رو با این تعریف شروع خواهند کرد که خروج الشیء من القوه الى الفعل تدریجا. خب با این حساب که حرکت و سکون یه معنای عام می پیدا کرد، دیگه بحث حرکت و سکون یه بحث عام میشه و لذا یه فتح بابی میکنن ایشون و شروع بحث رو هم در همین اندازه که موجود رو سه قسم کنن. یکی موجود مجرد که واجب تبارک و تعالی در رأسشونه، که یه حاشیه وجود واجب تبارک و تعالی. یکی هم حیولای اولا که اونم باز حاشیه پایین وجوده، یه حاشیه و یه طرف دیگر وجوده. و یکی هم جسم، یعنی برای ورود به بحث حرکت که بخوان تعاریف حرکت رو مطرح کنن همین اندازه موجود رو میان به سه قسم میکنن. یکی موجودی که فقط بالفعل، یعنی سراسر فعلیت، هیچ قوه‌ای درش نیست، سراسر فعلیته که موجودات مجرده و در رأسشون واجب که بالاترین مرتبه تجرد رو داره، چون موجودات مجرده درسته که از ماده مجردن ولی از ماهیت مجرد نیستن، ولی خداوند تبارک و تعالی مجرد از ماده و ماهیت هر دو هست، لذا در رأس مجردات قرار میگیره. یکی واجب که میفرمایند بسیط الحقیقه هست و طبق قاعده بسیط الحقیقه کل الاشیا جامع وجودات همه اشیا هست و خلاصه هیچ قوتی در موجودات مجرده و حق تبارک و تعالی نیست، سراسر فعلیت هست. منتها موجودات مجرده اینها بسیط الحقیقه نسبی هن، خداوند بسیط الحقیقه مطلقه. اونا نسبت به موجودات مادون که اجسام باشن بسیط هن. یعنی بساطتشون فقط اینه که مرکب از ماده و صورت نیستن، مجردن، اما ترکیب از وجود و ماهیت دارن. ولی حق تبارک و تعالی بسیط الحقیقه مطلقه که نه ترکیب از ماده و صورت داره، نه ترکیب از وجود و ماهیت و نه هیچ ترکیبی، حتی از جهات اعتباری هم مرکب نیست، که در جای خودش گفته شده واحد حقیقی رو در قاعده الواحد معنا کردن و توضیح دادن. خب این یه قسم موجوده. قسم دیگرم اون موجودی است که هیولای اولا باشه، که سراسر قوه است و هیچ فعلیتی نداره، تنها فعلیتی که داره قوتشه، یعنی فعلیت هیولا در همون قوه و قبول و پذیرش و سلام، یعنی هیچ فعلیتی نداره، معناش این که در مقابل قسم اول قرار میگیره. و قسم سوم یه قسمی است که وسط هست، متوسط بین این دو قسمه، و اون موجودی است که از جهتی بالقوه هست و از جهتی بالفعل، از جهتی قوه داره، قابلیت داره، استعداد داره، و از جهتی فعلیت داره، و اون جهت فعلیتش هم تقدم داره بر اون جهت قوهش. ایشون میفرمان در مباحث عادی ما خواهیم گفت که اصلا جنس فعل و سنخ فعل مقدم بر جنس و سنخ قوه هست به جمیع انواع تقدم، که در فهرستی هم که در آغاز همین مرحله بود قبل از شروع فصل اول اشاره شد و بحثش بعدن میاد. این هم یه قسم موجوده مثل جسم که از جهتی قوه داره و از جهتی فعلیت داره. خب حالا این جسم اگر از قوه به فعلیت خارج شد، این دو جوره، یه مرتبه این خروج از قوه به فعلیتش دفعتن صورت میگیره، یه مرتبه تدریجا. اصطلاح حرکت در مورد اون جایی است که این خروج تدریجا صورت بگیره. خب و دیگه وارد میشن در مباحث به حساب در بحث تعاریفی که برای حرکت هست، که با همین تعریف خروج الشیء من القوه الى الفعل تدریجا شروع میشه و اشکالی که باز به این تعریف وارد میشه تا برسیم به تعاریفی که ارسطو و نمیدونم افلاطون و فیثاغورس و دیگران کردن. خب یعنی برای همین اندازه که ایشون میخوان یه تقسیم اینجا مطرح کنن ابتداء بحث، که موجود رو به سه قسم بکنن و واجب و هیولای اولا رو هم داخل در تقسیم بکنن و همچنین جسم رو و بعدم دیگه بحث حرکت جسم و تعریف حرکت رو پیش بکشن، برای همین این توجیه رو آمدن کردن که بله اینجا حرکت سکون به معنای عامه، بنابراین این بحث میشه از احوال عامه وجود. خب همونطور که علامه قدس سره در حاشیه فرمودن، آخه این چه بحثی از امور عامه که تمام مباحث این فصل غیر از همین پیش درآمد بحث که عرض کردم هم که خیلی مختصر و کوتاهه که همین تقسیم باشه، همش دیگه راجع به حرکت جسمه، این چه مباحث عامه. حالا علامه اینو نفرمودن، ولی اون چی که حالا به ذهن قاصر بنده، حالا ما که حدمونی نیست اصلا که بخوایم عرض اندام بکنیم، ولی خب برای که بفهم آدم فرمایش ایشون رو که آخه این خروج رو در مورد واجب چجوری میشه تصور کرد، خروج من اللیس الالعیس، بله در مورد موجودات مجرده میشه تصور کرد به خاطر اینکه علته که اونا رو بالاخره از کتم عدم، بالاخره اینا درست عدم زمانی ندارن ولی عدم ذاتی که دارن، همه موجودات یعنی عدم ذاتی دارن، همه عدم مجامع که میفرمودن ایشون، همه موجودات دارن. این خروج در اونا قابل تصور، اما در واجب چجوری خروج رو میشه تصور؟ لذا علامه قدس سر رو میفرماین اگر بخواد این بحث از مباحث و امور عامه تلقی بشه و قلم داد بشه، تقسیم رو باید اینجوری مطرح کرد: وجود رو به ثابت و سیال، یعنی موجود رو آمد دو قسم کرد، یعنی به جای حرکت سکون اگر بخوایم بحث از امور عامه باشه، باید بحث ثبات و سیلان، ثبات و سیلان وجود مطرح بشه، که وجود یه مرتبه وجود ثابته مثل واجب تبارک و تعالی و مجردات، یه مرتبه هم سیاله مثل موجودات مادی و اجسام، و اونم خب باید بالاخره راجع به مثلا حالا هر دو بحث بشه مثلا اینجوری، و بعدم حالا راجع به سیالش میخوایم بیشتر بحث بکنیم. اینجوری میشه از امور عامه، که خود علامه هم همین روش رو در کتابینشون البدایه و النهایه مطرح کردن و مش فرمودن. حالا تا بقیه بحث خب همین دیگه، ایشون میخوان کاری بکنن.
وقتی خروج از نیستی به هستی شد، یعنی یکی از معنای خروج میشه،
آخه نه واجب استثناء نیست دیگه، مشکل در واجبه.
ثابت شد در بخشی از قبل از اینکه
تخصص در این حال واجب بیرون میمونه. آخه فکر نمی کنم، حالا هستالی دفاع میفرمایید ما هم قبول میکنیم، ولی مشکلش اینه که واجب آخه از جرگه موجودات که رأس موجودات بیرون میمونه. درسته میفهمم، اتفاقا خود ایشون هم میفرماید که ملاک این که یک بحثی از امور عامه باشه اینه که اون بحث برای وجود قبل از آنی که وجود تخصص ریاضی و تخصص طبیعی پیدا بکنه، یعنی به صورت موجودی که کم باشه یا جسم باشه در بیاد، یعنی قبل از آنی که ما موجود رو تقسیم بکنیم به واجب و ممکن، ممکن رو تقسیم بکنیم به جوهر و عرض، جوهر رو تقسیم بکنیم به پنج قسم که یه قسمش بشه جسم، و عرض رو تقسیم میکنیم به نوع قسم که یه قسمش بشه کم، قبل از این اگر بحثی راجع به وجود مطرح شد میشه از امورام. ایشون هم همین رو میفرماین، منتها خب به شرطی که واجب رو هم پوشش میداد. شما یه نمونه دیگه بیارید برای این بحث، دفاعتون تامه. یه نمونه دیگری از مباحث امور عامه که واجب، بله درسته اینو قبوله، ولی خب این آخه نوبره یه جورایی، نمونه نداره، نظیر نداره که مثلا یه موردی باشه که همینی که میفرمایید ولی واجب بیرون بمونه از تحت پوشش اون بس. بله حالا اون که دیگه باز مباحث عرفانی رو با این، بله اون حرکت و بی از سنخ ایجاده، اصلا اون دیگه یه اصطلاح دیگریست، اون یه اصطلاح عرفانیست، ما اینجا داریم اصطلاح فلسفی رو بحث میکنیم. الفصل العاشر فی الحرکت و سکون، فصل دهم در حرکت و سکونه. فانهما یشبهان القوه و الفعل، حرکت و سکون شبیه قوه و فعل هستند، و هما بالمعنى الاعم من عوارض الموجود به ما و موجودان. این از احوال موجود به ما و موجود، وجود کلی، موجود کلی که موضوع الهیت است. چرا از لا یحتاج الموجود فی عروض همان له الا ان یسیر نوعا خاصا طبیعیا که جسم باشه، او تعلیمیا که کم باشه. با این معنای عام دیگه نیازی نیست که این حرکت و سکون به معنای عام بخوان عارض بشن بر موجود بعد از آنی که به صورت جسم در آمد تخصص طبیعی پیدا کرد، یا به صورت کم در آمد تخصص تعلیمی و ریاضی پیدا کرد. چون میخوام آقایون برسن به درس بعدیشون، و الا میخوندیم هنوز عبارت، الا انشاءالله باز فردا بیشتر میخونیم.